بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. الادلة المحرزة مباد و عامه تأسیس العقل عند شک فی الحجیه. تتمه بحث قطعمون که حالا بعدش انشالله تطبیق خواهیم کرد، از اینجا وارد بحث ادله محرزه میشیم که شامل امارات هست. وجه تسمیه ادله محرزه گفتیم از این جهت هست که اینها شأنیت احراز از حکم از عالم واقع را دارن، یعنی کاشفیت نسبت به عالم خارجی که دارن، از این جهت بهش میگن ادله محرزه. البته اگر یادتون باشه خود اصول را نیز شهید سعد به اصول تنزیلیه و اصول محرزه تقسیم میکرد. اون محرزه ای که در اصول مطرح هست غیر از محرزه ای هست که در امارات مطرحه. به این بیان که گفتیم که علم دو تا خصوصیت داره، یکی خصوصیت کاشفیت نسبت به عالم واقع و دوم اقتضاء سیر بر اساس این کاشفیت. اگر امارات رو میگن ادله محرزه به خاطر خصوصیت اول علم، یعنی حیث کاشفیت نسبت به عالم واقع را دارند، شأنیتشون این هست گرچه مساو به عالم واقع نباشد. به خلاف اصول که اگر اصول محرزه بهش میگی مانند استثناء، اینطور نیست که حیثیت کاشفیت نسبت به عالم خارج داشته باشن، چون ما میگفتیم اصول فقط به خاطر رفع استئصال از مقام تکلیف انشاء شده، هیچ حیثیت کاشفیت نسبت به عالم واقع ندارن. اگر اونجا میگن محرزه و اون اصول محرزه رو نازل منزل علم و قطع قرار میدن، گفتیم به خصوصیت ثانی علم هست، یعنی اقتضاء سیر بر اساس این به شما هم علمی که انسان پیدا میکند، همین تحرکی که انسان پیدا میکند، این خصوصیت علم. به اعتبار اون خصوصیت دوم علم گفتیم اصول گاهن تنزیلی یا محرزه هست. پس اینو دقت بکنید، این محرزه‌ای که توی امارات هست غیر از محرزه‌ای هست که در اصول مطرح میشه، محرزه‌ای در امارات به خصوصیت اولای علم هست که حیث انکشاف از عالم خارج دارد، ولیکن در اصول اگر این محرزه مطرح میشه به خصوصیت ثانی علم که معنای اقتضاء و سیر بر اساس اون علمی که تعبدن شاره برای اصول عملیه انشاء میکند. قبل از اینکه وارد اصل مباحث ادله محرزه بشیم که بعدش تقسیم بندی میکنیم این ادله محرزه یا شرعی هستن یا عقلیه هستن، مرحوم شهید سعد چند مقدمه رو اینجا ذکر میکنه در مباد عامه، نزدیک 5-6 مقدمه ذکر میکنه تا به اصل مباحث ادله محرزه برسیم. اولین مقدمه در خصوص تأسیس اصل عند شک فی الحجیت است. اگر ما شک در حجیت کردیم اصل چیه؟ آیا از حجیت یا عدم حجیت؟ مباحثی که در اصول متعارف هم مطرح است. بیان مطلب اینه که ما یا دلیلی که به دستمون هست دلیل قطعی، خب این که حجت هست بحثی درش نیست، و یا اینکه این دلیل دلیل قطعی نیست. حالا اینجا که دلیل قطعی نیست، یا دلیل قطعی بر حجیت این احامه شده است، خب اینم حجت، و یا اینکه دلیل قطعی بر این مشکوک الحجیت احامه نشده است. بحث ما اینجا هست چیزی که محتمل الحجیت هست چه اصلی در او جاری می شود؟ آیا اصل حجیت اینجا جاری میشه یا اصل عدم حجیت؟ میگیم آقا اصل عدم حجیت اینجا جاری هست، و سه وجه شهید صدر اینجا برای این مطلب میاره، گرچه در اصول متداول یک دلیل میارن ولیکن اینجا شهید صدر سه دلیل میاره، سه وجه میاره. وجه اول این هست که ما اگر چیزی که محتمل الحجیت هست با اینکه اینو قائل به عدم حجیت بشویم، این علی السویه هست، مساویه، یعنی در مقام عمل هیچ تغییری حاصل نمی شود. چه ما بگیم این محتمل الحجیت هست، چه بگیم حجیت ندارد، اصالت عدم حجیت رو درش جاری بکنیم، در مقام عمل هیچ تغییری حاصل نمی شود. این وجه اول که حالا اینو توضیح میده، مفصل باید توضیح بدیم. وجه دوم که حالا اجمالا این هست که به واسطه یه، حالا بگذاریم این وجه اولو بگیم تا ذهنتون مشوش نشه. بیان وجه اول این هست که شما اگر در نظر بگیرین یک خبری به دست شما برسه که بگه دعا این در رؤیه واجب هست و این محتمل الحجیت هست، خب این که محتمل الحجیت هست، ما در اینجا میتونیم با این خبر چهار کار رو انجام بدیم. یکی اصل عقلی براءت داریم، یا احتیاط بنابر مسلک شهید صدر، یا اینکه اصل شرعی براءت رو داریم، سوم اصل استصحاب رو داریم، و چهارم اون به شما هم دلیل اجتهادی هست که ما میتونیم بهش تمسک پیدا بکنیم اگر در مقام باشه. خب این خبری که محتمل الحجیت هست، یا دعا اندر رؤیه واجب هست، اولین اصلی که در این جاری میشه اصل براءت عقلی بنابر مسلک مشهوره قبح عقاب بلا بیان. خب این چیزی که محتمل الحجیت هست که بیان برای ما نیست، لذا مشهور میگیرن چه کار میکنن؟ اصل عقلی براءت رو جاری میکنن، لذا میگن اصلا شما به این اعتنا نکن. خب اینجا خوب دقت بکنید که این خبر محتمل الحجیت باشد، چه ما قائل به اصالت عدم حجیتش بشیم علی السویه، چون وقتی براءت عقلی رو جاری میکنیم هیچ تغییر حاصل نمیشود، چه ما بگیم این اصلا حجت نیست، چه بگیم محتمل الحجیت است، چون این دلیل عقلی براءت میاد مرتفع میکنه این خبری که محتمل الحجیت است. یا اینکه بنابر مسلک شهید صدر در نظر بگیرین، ادله براءت عقلی اینجا جاری نیست، بلکه اصل احتیاط جاری هست، چون شهید صدر میگه آقا حتی محتملات برای انسان چیه؟ منجزه. خب اونجا که اگر منجز باشد، میگه ما این چیزی که محتمل الحجیت هست منجز است و مخالفتش عقوبت میاره، بازم ثمره‌ای برای این خبر محتمل الحجیت نمیماند، چون اگر منجزیت رو ما میگیریم استفاده میکنیم به واسطه مسلک حق و طاعه است. یعنی اینجا وجه اول میگه آقا شما چه قائل به عدم حجیت بشین، چه قائل به احتمال حجیت بشین، این علی السویه هست. چرا اینقدر میان بحث میکنیم که آقا این چرا اصالت عدم حجیت رو شما اینجا جاری میکنید؟ یا نهایتا محتمل الحجیت باشد، حالی که محتمل الحجیت باشد در مقام عمل که تغییری پیدا نمیکنه. بعدش به واسطه دو تا دلیل دوم و سومی که مطرح میکنه میگه آقا این اصلا دلیل بر عدم حجیتش میاره. دلیل اول میاد فقط رفع استیحاش بکند، استبعاد بکند، چیزی که محتمل الحجیت باشد مساوات دارد با چیزی که عدم حجیتش مقائل بشه. شهید صدر الان داره همینو بحث میکنه، توی وجه اول اینه که میگه ما وقتی که به خبر محتمل الحجیت میرسیم در این مقام چهار کار رو میتونیم بکنیم. کار اول این هست که ما بگیریم دلیل عقلی براءت رو جاری بدانیم بنابر مسلک مشهور، و یا اینکه اصل احتیاط را جاری بدانیم بنابر مسلک شهید صدر. خب تو این محط میبینیم هیچ تغییری در مقام عمل حاصل نمیشود، یعنی چه شما بگید این خبر محتمل الحجیت هست، چه قائل به اصالت عدم حجیتش بشه. اگر براءت عقلی را جاری بکنیم، خب این خبر که به شما اصلا مرتفع میشه، چرا؟ برای اینکه این بیان نیست و خواب بلا بیان جاری میکنه. اگر قائل به مسلک حق و طاعه بشیم که اصل اولی عقلی را احتیاط بدانیم، خب این خبر منجز است و این محتمل الحجیت که دیگه دخیل در این منجزیت نیست. این یک. دوم این که بیان براءت شرعی رو ما اینجا جاری بدانیم. رفع عن امتی ما لا یعلمون. خب این خبر محتمل الحجیت که برای ما علم نمیارد، حکم واقعی را برای ما بفهم. بله حجت هست، ولیکن اون محتمل الحجیت اینجا هیچ اثری برای ما ایجاد نمی کنند. بله بنابر اصل عقلی اینجور هست. بله بله نه دیگه، براءت شرعی میگفتیم مادامی که تحقیقی از در جانب شارع صورت بله بله مادامی که ترخیص شارع نباشد دیگه، با این قید و حال این که ترخیص شارع هست، رفع عن امتی ما لا یعلمون، این ترخیص شارع هست. یعنی شهید صد فقط میگه آقا توی دلیل عقلی ما نمیتونیم اصل اولو براءت بدانیم، باید احتیاط بکنیم بنابر مسلک حق و طاعه، ولی کن شارع اومده ترخیص صادر کرد. نه نه اینجا میخواد بگه آقا این چیزی که محتمل الحجت هست مساوی با عدم حجیتشه، در مقام عمل هم هیچ تغییری پیدا نمیشود. حالا یا شما بر بنابر مسلک مشهور دلیل براءت عقلی را جاری میدانید که اصلا محتمل الحجیت مساوی با عدم حجیت میشود، یا این که بنابر مسلک شهید صدر میان اصل احتیاط را جاری میدانید، بازم این محتمل الحجیت که برای شما تنجز ایجاد نکرد، اون چیزی که تنجز ایجاد کرد مسلک حق و طاعه است. میخواد بگی آقا این خبری که محتمل الحجیت هست هیچ فرقی نمیکنه، شما بگین قائل به عدم حجیتش بشین یا قائل به احتمال حجیتش بشین، ثم ماذا؟ در مقام عمل که هیچ فرقی نمیکنه. اینو دقتتون حالون بذارید من یک بار تکرار بکنم ان شاء الله چی میشه. پس این وجه اول در بله 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 اینا رو مفصل بحث میکنه، توی اصول عملیه بحث میکنه و همون اول هم ما اجمالا اینو گفتیم که منجزیت این مادامی هست که ترخیصی ظاهری از بله. پس همین که میگیم مادامی که داریم قید میزنیم که انهو به شما از کنم بیان ظاهری شارع حاکمیت نسبت به این اصل عقلی داره. نه ثمرات زیاد داره اتفاقا بحث میکنیم. حالا بعضی وقتا مثلا در یک مقامی هست که مثلا اون ترخیص شارع به شما از کنم حجیتش و اونجا برای ما محرز نیست، بعد به اصل اولی عقلی برگردیم که اصل احتیاط هست. و حال این که خدمت شما از بشه مشهور برمیگردن به اصل عقلی براءت، ثمرات زیادی داره. خب پس این وجه اول این که این محتمل الحجیت مساوی با عدم حجیت است در مقام عمل و هیچ تغییری حاصل نمی شود. شما اگر اصل براءت را جاری بدانید یا اصل احتیاط را جاری بدانید که هیچ تغییری حاصل نمی شود. یه نفر بیاد بگه آقا براءت شرعی اینجا جاری بدانیم آیا تغییر حاصل می شود یا نمی شود؟ براءت شرعی هم باعث تغییر در مقام عمل نمی شود. چرا؟ برای اینکه وقتی میگیم رفع عن امتی ما لا یعلمون، خب این خبر محتمل الحجیت که بیان نیست، علم نیست، لذا ما اینجا براءت شرعی رو ساری جاری می دانیم. حتی دقت بکنیم اگر این خبر محتمل الحجیت نبود قطع به حجیتش هم داشتیم، برای ما علم به حکم واقعی نمی آورد، چه برسه که مثلا الان محتمل الحجیت هست. بنابراین این براءت شرعی حاکمیت دارد بر این خبر محتمل الحجیت و اینو میگیره ساقطش میکنه. حالا شما چه قائل به محتمل احتمال حجیتش بشیم چه قائل به اصالت عدم حجیتش بشیم. یا اینکه اصل استصحاب، یه نفر بگه آقا ما استصحابو جاری میکنیم در این خبر محتمل الحجیت که دعای ان در رؤیه رو واجب میداند، میگیم یه زمانی واجب نبوده استصحاب، الان شک میکنیم که آیا واجب هست یا نیست، استصحاب را جاری میکنیم. باز استصحاب حاکمیت دارد بر این خبر محتمل الحجیت. بنابراین هیچ فرقی نمی کند که شما قائل به احتمال حجیتش بشین یا قائل به اصالت عدم حجیتش. و اما چهارمین کاری که اینجا میتونیم بکنیم این هست که ما تمسک پیدا بکنیم به دلیل اجتهادی. مثلا دلیل اجتهادی در نظر داشته باشیم که آقا دعا واجب نیست، این یک قاعده عام باشد. حالا شک پیدا بکنیم که آیا این خبر محتمل الحجیتی که به ما رسیده دعای این در رؤیه واجب هست یا نیست، تمسک به چی پیدا میکنیم؟ اون دلیل عام اجتهادی پیدا میکنیم. بنابراین وجه اول شهید صد در این مقام هست که بگوید بین اصالت عدم حجیت و احتمال حجیت در مقام عمل هیچ فرقی نیست، که این هم شما بحث میکنید. حال بالفرض که ما قائل به احتمال حجیتش بشید، ثم ماذا؟ چون در مقام عمل یا شما دارین براءت عقلی و احتیاط عقلی را جاری میدانید، این یک، یا براءت شرعی را جاری میدانید، دو، یا استصحاب را جاری میدانید، سه، یا تمسک که به دلیل اجتهادی میکنید. بنابراین هیچ فرقی بین محتمل الحجیت و اینکه ما اصل عدم حجیت رو در این جاری بکنیم نخواهد بود. بله. دلیل مشهور اینه که اگر چیزی محتمل الحجیت بود زن ندیگه، و زنو لا یغنی من الحق شیئا، که تو دلیل سوم اینو بحث میکنه. ولی که اینجور دو تا دلیل جدید شهید صد میاره، یا این چیزی که محتمل الحجیت باشد مساوی با عدم حجیت در مقام عمله، چون هیچ تغییری بینشون حاصل نمیشود. این وجه اول. البته این دلیل اول اثبات نمی کند عدم حجیت را برای محتمل الحجیت. میگه محتمل الحجیت مساوی با عدم الحجیت هست. حالا دلیل دوم و سومش میاد چه کار میکنه؟ سلب حجیت از این محتمل الحجیت میکنه. حالا دلیل دومش این هست، خوب دقت بکنید، باز بنابر مسلک شهید صدر که ما اگر قائل به تنافی بین احکام ظاهریه بشویم، چون بعضی ها قائل بودن که بین احکام ظاهری تنافی نیست، مانند مرحوم خویی. چرا؟ یادتونه؟ چون متعلق احکام ظاهری رو نفس الجعل میدانست. میگفت اشکالی نداره که یک حکم ظاهری اباحه باشد، یک حکم مثلا ظاهری حرمت باشد. اون متعلق احکام ظاهری نفس الجعله و توی عالم اعتبارات معونه ندارد که اینها با هم تضاد داشته باشد. ولی شهید صد میگفت که احکام ظاهری مرعاتیت نسبت به منات احکام واقعیه دارد، لذا نمیشود دو تا حکم ظاهری داشته باشیم، یکی اباحه باشد یکی مثلا حرمت باشد، تنافی است. خب اگر مسلک شهید صد رو بپذیریم که تنافی بین احکام ظاهری هست، اینجا میتونیم بگیم که عدد براءت به دلالت التزامی نفی حجیت از اون خبر محتمل الحجیت میکنه. اصل براءت در نظر بگیریم، یک دلالت تطابقیه داره، یک دلالت التزامیه. دلالت تطابقیش که به مضمون خودش داره اشاره میکنه. دلالت التزامیش چی میگه؟ میگه آقا اون چیزی که محتمل الحجیت هست شما قائل به عدم حجیتش بشو. بنابراین اصل براءت به دلالت التزامیه نفی حجیت از خبر محتمل الحجیت میکنه در مسلک شهید صدر، اگر قائل به تنافی بین احکام ظاهری بشوید. اگر قائل به مسلک مرحوم خویی بشیم که اصلا تنافی نیست که به دلالت التزامی نفی خبر محتمل الحجیت بکنه. اینم دلیل دوم. و دلیل سوم دلیل مشهوره که خدمت شما از بشه، آیاتی که داله بر این دارد که زن حجیت ندارد، ان الزن لا یغنی من الحق شیئا، لذا اصالت عدم حجیت در اینها جاری می دانیم. این تمام بیان مرحوم شهید صدر در این بحث هست، حالا بعدش هم محقق نائینی اشکالی بر این دلیل سوم میکنه، با شهید صدر جواب میدن، امروز نمیرسیم چون بحثای قبلی من تطبیق نکردیم، برسیم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز من یک قسمتی از این بحثو که داشتم معنا میکردیم چون با عجله تطبیق میکردیم اینجا رو بد معنا کردم، البته این دخلی در اصل خود بحث نداره. اونجایی که میفرمایند ان هازا شخص کانت، لطفش این شده که چون بعد از درس میریم دیگه دقیقاً باید دیگه تقریر میکنیم این بحثا رو خدمت شما، از میشه ترجمه شهری داریم برای این حلقه ثالثه مینویسیم، اونجا باعث میشه که دوباره یک مروری بر مباحث بشه. اینجا رو متاسفانه بد معنا کردیم. صفحه 42 میگه ان هاذا شخص کاند نسبت و صفتی اخباراتی عموما به درجه 70 فل معه، یعنی این شخص 70% حرفش صادق هست. خیلی حال بحثی و دخلی در چیز نداره. ما گفتیم که انهو مثلا اگر افاده 70% میکند این 100% یقین پیدا میکند، اینجور نیست. خبری اگر از شخص صادق بشود که 70% اینها صادق باشد، خب یه نفر قد پیدا بکند، این از غیر اسباب اقلائیه قد پیدا کرده که قدش میشه ذاتی، به خلاف اونجایی که 100% 50% توی بحث زن بود. اون 50% هم یعنی شخصی که 50% حرفش صادق هست، اگر کسی زن بی این پیدا بکند، این زنش میتونیم بگیم مصیب هست به معنای بفرمایید دوم، ولیکن مصیب نیست به معنای اول، چون بعدش هم میدید که مثلا به جای اینکه میت باشد حی است. این سهو به شما مثلا معنا اینجا صورت گرفته که اصلا. و اما بحث ما در خصوص قطع قطاع بود که آیا قطع قطاع منجز هست یا نیست. مرحوم شهید صدر گفتن که قطع قطاع حجت است، حجیت هم اهم از معذریت و منجزیت. بیانشی بود بفرمایید که ما مروری بشه به چه بیان میگفت قطع قطع حجته. به خاطر اینکه قطع مشترط به اصابت به معنای ثانی نیست. اصابت به معنای ثانی چی بود؟ میخواد از طریق اسباب اقلائی حاصل، البته اون یعنی از طریق اسباب اقلائیه حاصل بشود که ما گفتیم لا به شرط از این هست، بخواد به واسطه اسباب اقلائیه باشد که بشه قطعش قطع موضوعی، یا به واسطه غیر اسباب اقلائیه باشد که قطعش بشه قطع ذاتی. این قطع موضوعی رم حالا باز ما دیروز توی شهر می نوشتیم یه چیزایی به ذهن اومد، شاید بچه تصمیهش از قطع موضوعی این باشه که اون چیزی که وضع شده برای سیره اقلائیه همین طریقی هست که اینها به واسطه اسباب متعارف به این برسن. حالا خیلی گویا نیست دیگه، باید توجیه بکنیم قطع موضوعی چرا بهش میگن موضوعی؟ برای اینکه اون چیزی وضع شده اندل اقلا همین سیره متعارفه، نه بگیم موضوعیت اندشاره داره، چون در مسلک شهید صدر این موضوعیت ندارد، اتفاقا لابه شرط از این قطع موضوعی و قطع ذاتی هست. اینجور توجیه بکنیم ای کاش بهتر جعل اصطلاح میشد. متاسفانه شهید صدر بعضی وقتا جعل اصطلاحی داره که خیلی اصطلاح خاص خودشون هست. بله بله بذار میگه نسل خود ما اطلاق میکنیم. خب بهتر بود که مثلا به جای این قطع موضوعی و قطع ذاتی چی میگفت؟ قطع مثلا نوعی و قطع شخصی. حالا اگر قطع موضوعی میگیم چه بسا در ذهن ایشون این باشه که اون چیزی که برای سیره اقلایی وضع شده همین چی هست؟ اسباب متعارفش. اون قطع ذاتی هم به ذات خود شخص برمیگرده، مثلا به نفس و شخصیت خوده. حالا بعضی ها قائل شدن در مقابل شهید صدر که قطع قطع منجز هست ولیکن معذر نیست. دو تا دلیل هم اینجا اقامه کردن. دلیل اولشون چی بود؟ میگفتن چه بسا شارع بتواند که ترخیص صادر بکند از اون چیزی که به واسطه قطع ذاتی برای شما حاصل میشه، یا عمل نکن، نه اینکه از خودش بگیره نهی بکنه، چون اگر قطع حاصل شد اون ترخیص شارع دیگه اثری نداره، چون هر قاطعی قطع خود را مصیبه به واقع میبیند. قبل از حصول قطع بیاد از مقدمات قطع ذاتی چکار بکنه؟ نهی بکنه. این در مقام ثبوت مرحوم شهید صدر میگه گرچه امری معقول هست ولیکن در عالم اثبات ما دلیلی از شارع به دست ما نرسیده که این ترخیص را به دست ما داده باشه. این دلیل اول است. الاول ان شارع ردع عن العمل بالقطع الذاتی او به بعض مراتبه المتطرف علی الاقل. شارع میتواند ترخیص داده باشه از عمل به این قطع ذاتی یا بعض از مراتب قطع ذاتی که نایاب هست، که اشاره به همون قطع قطع داره. شما قطع ذاتی رو گفتیم اهم از این که قطع قطع باشد یا این که قطع غیر قطع باشد، یعنی انحرافش اگر انحراف خفیفی باشد قطع غیر قطع هست. و هذا رد لیس بالنهی عن العمل بالقطع بعد حصولی. چرا این حرفو میزنه؟ برای اینکه ثمره‌ای ندارد. این ترخیص ترخیص جاد نمیشود، قبلا بحث میکردیم. این ترخیص متعلق به اون عملی که قد حاصل شده نیست، بل به نهی عن المقدمات التي تؤدي الى نشوء القطع الذاتي للقطع، بلکه این نهی تعلق میگیره به مقدماتی که منجر میشود به نشو اون قطع ذاتی برای قطع. یا این که بگیم اول امر به ترویز الذهن علل اتزان، یا این که شارع از این باب امر کرده که ذهن را پرورش بده به سنجش، یعنی بین قطعهای خودش تمییز بدهد که آقا این قطعی هست که از راه غیر متعارف حاصل شده لذا شما نباید بهش عمل بکنید، ولی قطعی که از راه متعارف حاصل شده باید بهش عمل بکنید. و هاذا حکمون، و این حکم میشه یه حکم ظاهری. البته حکم ظاهری مصطلح نیست. چرا؟ بفرمایید. برای اینکه اینجا بحث مشکوکیت نیست، بلکه حکم ظاهری به جوهریهی هست. چرا به جوهریهی هست؟ چون مرئیتیت داره نسبت به اون. بفرمایید منات حکم واقعی خودش مبدا مستقل ندارد، طریقی است، حقیقی نیست. همه یه اصطلاحاتی که مرحوم شهیصد مطرح میکرد. و هاذا حکمون طریقیون، یعنی ظاهریون، حقیقی نیست که خودش مبدع مستقل داشته باشد. یراد بهی تنجیز و تکالیف الواقعیت التي یخطئها قطع القطع، که اراده میشود به واسطه این حکم طریقی چه چیزی؟ تنجیز تکالیف واقعیه، یعنی خودش مبدع مستقلی برای تنجیز ندارد. تنجیزش هم به خاطر چیه؟ مبادی که در اون تکالیف واقعی هست، که البته قطع قطع دارید اینجا به خطا میره. یا اینکه یراد و بهی تصحیح العقاب علا مخالفته، که اگر اینجا به شما از کنم عمل نکنه به ترخیص شارع و اگر توی مهلک افتاد میتونه عقاب بشه. به خاطر چی؟ نه به خاطر خود همین حکم ظاهری، خود حکم ظاهری که منات مستقل نداره، به خاطر اون منات حکم واقعی که در واقع حرام بوده عقاب میشه. و هاذا امر معقول، و اما جواب شایسته این هست که این در عالم ثبوت امری معقول هست، اشکالی نداره که ما این ترخیص رو در نظر بگیریم، ترخیص جاد قبل از حصول قطع، ولیکن با حصول قطع که اصلا ترخیص جاد صورت نمیگیره. غیر انه لا دلیل علیه اثبات، در عالم اثبات ما از طرف شارع ترخیصی این گونه به دست ما نرسید. دلیل ثانی چی بود؟ کسی میتونه میگه؟ میگفتیم ما حتی علم اجمالی پیدا میکند که بعضی از این قطوع نافیه. چرا این قید نافیه رو میاره؟ حالا این توضیح بدیم که بعدش تفسیر بکنیم، چون بحث ما در معذریته. وقتی میگه قطوع نافیه یعنی قطع پیدا میکنه به نفی حکم، و حال اینکه در واقع ممکنه چی باشه؟ حرام باشه. خب این قطع علم اجمالی دارد که بعض از این قطوع نافیش مصابه واقع نیست، ممکنه حرام باشه ولیکن این داره نفی حکم واقعی میکنه، و علم اجمالی منجز است و از تمام اطرافش باید چه کار بکنیم؟ دوری بگذینیم. لذا باید نسبت به همه قطعهای خودش این دوری بگذیند از باب علم اجمالی. یه نفر اشکال میکنه یا این علم اجمالی قبل از حصول قطعه، ولیکن این هر یک قطعی که پیدا میکنه دیگه این علم اجمالی از این زائل میشه. چرا میدونی قطع من مصابه با واقع هست؟ اصلا احتمال خلاف نمیده، چون اگر احتمال خلاف دهد که قاطع نیست. خب قطع اولی همینجور عمل میکنه، قطع دومی هم همینجور، قطع سومی هم همینجور الاخر. اصلا علم اجمالی دیگه اینجا زائل میشود. کسی اینجور اشکال میکرد، مرحوم شهید جواب دادن از این اشکال چی بود؟ گفتن رزان علم اجمالی مانند بحث قدرت، که همینجور که قدرت حدوثاً دخیل در تکلیف هست، لا حدوثاً و بقاءاً، علم اجمالی هم همینجور هست. یعنی ممکنه شما الان قدرت داشته باشی که وارد زمین غصبی نشی، ولی که وارد زمین غصبی بشی دیگه ثبوتاً حدوثاً و ببخشید حدوثاً و بقاءاً، حدوثاً و بقاءاً تکلیف دخیل، قدرت دخیل در تکلیف نیست. همین که در ابتدا شما قدرت داشته باشی تکلیف میاد، ولو این که به سوء اختیار بعدن این قدرت از شما چی بشه؟ سلب بشه. نمیتونی بگیم آقا اختیار ندارد پس اینجا تکلیف ندارد. این بحث دوی بحثای اصول متعارف هست. بنابراین میگن قدرت حدوثاً دخیل در تکلیف هست، لا حدوثاً و بقاءاً، که بعدش حالا انشاءالله بیرسیم که به اینها میگن حیثیت تعلیلیه و حیثیت تقییدیه، که اینها رو مفصل بحث میکنه. علم اجمالی هم همینجور هست. اینجا حدوثاً علم اجمالی دارد که بعضی از این قطوع نافی خودش مصادف واقع نیست، گرچه به سوء اختیار بیاد قطع پیدا بکنه و این علم اجمالی زائل بشود، ولی این باعث نمیشه که بگیم آقا دیگه این علم اجمالی منجز نیست، لذا این معذر نمی باشد. دقت می فرمایید؟ قبلش داره.
قبلش
هم حتی ممکنه نشه. چرا؟ حالا التفات بشه. که آقا غیر خیلی از این مباحثی که شما چه میکنی از راه متعارف نیست. خودش هم یه علم اجمالی پیدا میکنه. وقتی علم اجمالی پیدا کرد، خب علم اجمالی قبلا گفتیم منجز نسبت به تمام اطرافش هم ما باید دوری بگذاریم، ولی یه نفر اشکال بکنه آقا هر قطعی رو که این حاصل میشه و اونجا علم اجمالی که نیست، تا شما بگیم معذره، میگه آقا وزان این علم اجمالی مانند قدرت، چجوری در قدرت حدوثاً این قدرت حدوثاً دخیل در تکلیفه؟ اینجا هم همینجور علم اجمالی حدوثاً برای شما این تنجز را آورده، لذا باید نسبت به تمام اطرافش شکار بکنین دوری بگذاریم. حالا این به سوء اختیار می قطع پیدا میکنه و علم اجمالی ازش میشه زائل میشه. میگیم این باعث نمیشه وقت که بگیم اینجا دیگه معذر است، بلکه بازم معذر نیست، چون قبلا علم اجمالی داشته است. البته شهید صد دیگه از این نه نفیان و نه اثباتن جواب نمیدهد، ولیکن اون قول خود شهید صد این بود که میگفت قطع حجت است، یعنی هم منجزیت دارد و هم معذریت. دلیل اولو مخدوش کرد، دلیل دومو که این جواب میاد دیگه مسکوت میگذاره، چه بسا اشکالاتی مثلا بگیم قیاس مع الفارق باشه. دلیل ثانی ان القطع فی بدایت امرهی، یعنی قبل از حصول قطعش، چون وقتی که قطع پیدا میکنه دیگه علم اجمالی ندارد، اون علم اجمالی چی میشه؟ زائل میشه. بعد میگه این قطع من مصابه با واقع است. ان القطع فی بدایت امره، یعنی قبل از اصول قطع، بالاش بنویسیم اذا کان ملتفتا الی کونه انسانا غیر متعارف فی قطعه کثیرا ما، این کثیرا ما بهتر متعلق به همین غیر متعارف باشه، چون اینجا کامه گذاشته اشتباه. وقتی که این قطع ملتفت می شود که انسانی هست که قطعش از راه غیر متعارف کثیرا ما حاصل می شود، یحصل از جواب از اضافه می شود، یحصل له العلم الاجمالی، حاصل می شود برای اون علم اجمالی، به ان بعض ما سیحدث لدیه من قطوع نافیت، زیر نافیت هم خط می کشین چون بحث ما در مورد معذریته، قطوع نافی هستن، یعنی قطع به عدم تکلیف پیدا میکنه. علم اجمالی پیدا می کند که بعضی از این قطوع نافیش غیر مطابقت لل واقع، مطابق با عالم واقع نیستن، حتی به عدم تکلیف پیدا می کنه و حال اینکه در عالم واقع تکلیف است. لعجل کونهی قطاعا، برای اینکه این قطاعه، یعنی قطع ذاتیه و از اسباب غیر متعارف حاصل میشه. و هذا العلم الاجمالی منجزون، علم اجمالی منجز است، لذا باید تمام اطرافش ما بگیریم دوری بگذینیم و اگر این قطع پیدا کرد معذر نیست. خب دقت کنید، یعنی به واسطه تنجز علم اجمالی معذریتو ثابت میکنه. دو تا بحث اینجا اینا رو با هم قطع نکن. فاین قیل، یعنی فر اشکال بکنه، یا اون در حین قطع دیگه علم اجمالی که من مرتفع میشه، لذا تنجزی نداره تا بگیم شما معذر نیست. فإن قيل إن القطاع حين تتكون لديه قطوع النافية، در حین این که قطع به نفی و حکم پیدا میکند، یزول من نفسه ذلك العلم الاجمالی، زائل میشود از اون علم اجمالی. چرا؟ برای اینکه احتمال خلاف نمیده، میگه قطع من مصابه، لأنه لا يمكنه أن يشك في قطعه وهو قاطع بالفعل، چون قاطع بالفعل شک در این نمیکنه که قطعش مصاب نباشد. کان الجواب ان هذا مبنی على ان يكون الوصول كالقدره، این وجه دوم مبتنی بر این هست که وصول این علم اجمالی را، این وصول منو وصول علم اجمالی است، مانند قدرت هست. چجوری قدرت حدوثاً دخیل در تکلیف است، اینجا هم علم اجمالی حدوثاً دخیل در منجزیت است. گرچه به سوء اختیار این علم اجمالی از او زائل بشود، باز نمیتونیم بگیم معذر نیست. فکما انه یکفی فی دخول تکلیف فی دائره حق تا اکنه مقدورن حدوثن و انزالت القدرت به سوء اختیار المکلف کذالک یکفی کنه واصلن حدوثن و انزال الوسوء به سوء اختیاره. چنانچه دخیل است در تکلیف اینکه این مقدور باشد حدوثن، نه حدوثن و بقائن، گرچه به سوء اختیار این قدرت از مکلف سلب بشود. اونجا میگیم الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار، این قاعده بر اساس چیه؟ در اساسی که ما قدرت رو حدوثن دخیل در تکلیف دانیم، ولی که اگر حدوثن و بقائن باشه که این قاعده هم جایی نداره. همین جور که تکلیف حدوثن قدرت حدوثن دخیل در تکلیف هست، کذالک یکفی کونهو واصلن، همینطور هست که وصول به این علم اجمالی حدوثن تنجز می آورد، لذا اگر شما وارد این اطراف علم اجمالی شدین معذر نیستین. و انزال الوسو به سوء اختیاری، به سوء اختیار قطع پیدا بکنه، نمیتونیم بگیم حالا قطع پیدا کرده علم اجمالی دیگه منجز نیست، چون علم اجمالی زائل شده. این تمام. الادلت المحرزه که وچه تصمیم احراز رو گفتیم بخاطر شأنیت احرازش نسبت به عالم واقع هست. مباد اون عامه تأسیس الاصل عند الشک فی الحجیه، از دلیل اذا کان قطعیاً فهو حجت علی اساس حجیت القطع، این یک صورت، یا دلیل ما قطعی هست یا قطعی نیست، اگر قطعی باشد که حجت است، و اذا لم یکن کذالک اگر قطعی نباشد، فان قام دلیل قطعی علی حجیت اخذ به، اگر یک دلیل قطعی دیگر اقامه بر این شد که حجت است، خب عقص می شود بی. و اما اذا لم یکن قطعیان و شک فی جعل الحجیه له شرعا مع عدم قیام دلیل علی ذلک فالاصل فیه عدم الحجیه، خودش قطعی نبود، یک دلیل قطعی هم اقامه حجیت برای این نکرد، اصل بر این هست که این حجت نباشد. سه وجه و شهید صدر اینجا میاره. وچه اول، حالی میتونیم بگیم هم اینجا معنای از عدم حجیت هست چنانچه بعد محشرین گفتن، یا اینکه بگیم اصلا اینجا وچه اول شروع میشه. و نعنی به هازل اصل ان احتمال الحجیه لیس لهو اثران عملیو، احتمال حجیت هیچ اثر عملی ندارد، چه شما قائل به اصالت عدم حجیت بشین، چه قائل به این بشین که این محتمل الحجیت هست، در مقام عمل هیچ تغییری حاصل نمیشه. و ان کل ما کان مرجعا لتحدید الموقف هو المرجع معه ایضا، و هر چیزی که مرجع است برای تشخیص این موقف که این خبر محتمل الحجیت به ما رسیده، اون مرجع هست که اون مرجع رو بس میکنیم، یا اصل براءت عقلیه، یا اصل احتیاط عقلی هست، یا اصل براءت شرعیه، یا اصل استصحابه، یا تمسک به اصل اجتهادی هست. به قطع نظر ان هذا الاحتمال یزل، یعنی اصلا کاری به این محتمل الحجیتی که سایه افکنده بر این بحث ما نداریم. اون چیزی که مرجع هست همون چیه؟ یا اصل براءت عقلی هست، یا اصل براءت شرعی الاخر. اما توضیح میده این وجه اولو. پس وجه اولو که کنارش میخوام بنویسین، یعنی آقا ما چه قائل به اصالت عدم حجیت بشیم، چه قائل به محتمل الحجیت بشیم، در مقام عمل هیچ اثر عملی ندارد. و لتوضیح ذلك نطبق هذه الفكره على خبر محتمل الحجيه يدل على وجوب دعاء در رؤيه الهلال مثلا. ما میخوایم این تطبیقش بکنیم که دقیقاً بفهمین که چرا اثر عملی نداره. اونم خبری که محتمل الحجیت هست و دال بر وجوب دعا در رؤیت دارد. و فی مقابله، در مقابل این خبر محتمل الحجیت، ما چهار چیز داریم: براءت عقلی یا احتیاط عقلی، این یک، براءت شرعی دو، استصحاب سه، تمسک و اصل اجتهاد. و فی مقابله البراءت العقلیه قاعدت و قبح العقاب بلا بیان، بنابر مسلک مشهور عند من یقول بها، کسانی که قائل به این هستن. کنارش هم می نویسین یا اینکه اول احتیاط بنابر مسلک شهید صد، این یک. ول براءت شرعیه، یا در مقابل این خبر محتمل الحجیت ما براءت شرعی داریم، ول براءت شرعیه. و سوم ول استصحاب، و چهارم و اطلاق دلیل اجتهادی تفرض دلالته على عدم وجوب دعا، که بگیم آقا یه دلیل اجتهادی به دست ما رسیده که کلن میگه دعا واجب نیست. این عامه، آیا این مخصصه که محتمل الحجیت هست میتونین تخصیص بزنه؟ خب نمیتواند بزنن، بعدش میگین تمسک به آم میکن. هر کدوم از اینا رو توضیح میده. عمل براءت العقلیه فلو قیل بها، اگر قائل به این اصل عقلی براءت بشیم، کانت مرجعا مع احتمال حجیت الخبر ایضا، ولو اینکه شما احتمال حجیت میدین باید به این براءت عقلی تمسک پیدا بکنین، بنابر مسلک مشهور لان احتمال الحجیه لا یکمل البیان، برای اینکه احتمال حجیت که برای ما بیان نمی آورد تا بگیم آقا اینجا بیان داریم قبح عقاب بلا، بیان جاری نمی شود. و الا اگر بیان بیاورد لتم به احتمال الحکم الواقعی، اگر این بیان از این باشد، به واسطه همین احتمال باید کاشف از حکم واقعی باشد، و طالب باطل و المقدم مثلو، که این هیچ حکم واقعی را به دست ما نمی رساند. بنابراین براءت عقلی اینجا را جاری هست. ولو انکرناها، ولیکن اگر ما مسلک مشهور رو چگار بکنیم؟ انکار بکنیم، بنابر مسلک خودمون بخواییم حرف زنیم، این هست: و قلنا ان کل حکمن یتنجز بل احتمال ما لم یقطع به ترخیص ظاهری فی مخالفته، که میگه آه هر چیزی که محتمل الحجیت باشد منجز است در مسلک ما. فالواقع منجز به احتمالهی من دون اثر به احتمال الحجیت، ولی که این تنجزی که میاره به خاطر مسلک حق و طاعت، بدون این که این محتمل الحجیت اصلا اینجا دخیل در این منجزیت باشه. و اما البراءت الشرعیه فاطلاق دلیلها شامل لموارد احتمال الحجیت ایضا، در مقابل این خبر محتمل الحجیت ما براءت شرعی را جاری بدانیم. اطلاق این براءت شرعی که رفع عن امتی ما لا یعلمون شامل بحث ما هم میشه. چرا؟ برای اینکه چیزی که محتمل الحجیت هست برای ما علم به حکم واقعی نمی آورد، لان موضوعها عدم العلم به تکلیف واقعی هست، اون ما لا یعلمون ناظر به علم به حکم واقعی هست. و خب ثابتون مع احتمال الحجیه ایزن، و اون عدم علم به تکلیف واقعی اینجا ثابت هست، ولو اینکه این خبر محتمل الحجیته، یعنی این برای ما کاشف حسوفی مواقعی نیست، بل حتی مع قیام دلیل علی الحجیه. اینجا دیگه ترقی میکنه که میگه ولو اینکه این خبر شما قطع به حجیتش هم داشته باشین، این چه حکم واقعی را برای ما ایجاد نمی کنن. چه برسه الان که اینجا چیه؟ محتمل الحجیت هست. شما قطع داشته باشین این خبر واحد حجت هست، حکم واقعی برای شما میاره؟ حکم واقعی نمیاره. البته اونجا میگه دیگه به شما هستم این خبر حاکمیت بر اصل شرعی دارد. چرا؟ برای اینکه یک نوع بیان تعبدی هست. دقت میکنیم؟ خبری که دیگه ما قطع به حجیتش داشته باشیم حاکم بر براءت شرعی و براءت عقلی هست، چون بیان به دست ما رسیده. غیر انه فی هذه الحاله، یعنی اگر زمانی که ما قطع به حجیت این خبر واحد داشته باشیم، اونجا یقدم دلیل حجیت الخبر علی دلیل البراءه. چرا؟ لانه اقوى منه و حاکم علیه مثلا. و اما مع عدم ثبوت دلیل الاقوى، ولیکن اگر این دلیل اقوى به دست ما نرسید، یعنی این محتمل الحجیت هست نه مقطوع الحجیه، فیؤخذ به دلیل البراءه، چون علم به دست ما نرسیده تمسک به اصالت براءت شرعی میکنیم. و کذالک الکلام فی الاستصحاب، استصحاب هم همینجوره. شما یقین سابق دارین، شک لاحق، یقین سابق شما این هست که قبلا دعا اندر رؤیه واجب نبوده، استصحاب میکنه. بنابراین این خبر محتمل الحجیت مساوی با این هست که ما قائل به عدم حجیتش بشیم، هیچ اثر عملی در مقام عمل نداره. و اما دلیل آخری که در مقابل این خبر محتمل الحجیت هست اینه، و اما دلیل الاجتهادی المفترض دلالته بالاطلاق الا عدم الوجوب فهو حجتون مع احتمال حجیت الخبر المخصص بعیدن. اون دلیل اجتهادی که فرض کردین دلالتش بالاطلاق بر عدم وجوب دعا، که دعا اصلا واجب نیست، اون حجت هست با این که ما قائل به این بشیم که این مخصص محتمل الحجیت هست. چرا؟ لأن مجرد احتمال تخصیص لا یکفی لرفع الید عن الاطلاق. ممکنه بدونیم این تخصیص و این مخصص حجت هست، لذا باید تمسک به اون دلیل اجتهادی عام بکنیم. و نستخلص همین دعا این در رؤیه واجب هست، داشتیم تطبیق میکردیم بحثو، مخصص برای اون دلیل عام اجتهادی. دلیل عام اجتهادی چیه؟ که بگیم آقا دعا واجب نیست به نحو اطلاق عام. یک مخصص بیاد که بگه دعا این در رؤیه واجب. و نستخلصو خلاصه کلام چیه؟ و نستخلصو من ذلک ان الموقف العملی لا یتغیر به احتمال الحجیه. چه شما قائل به احتمال حجیت بشین، چه قائل به اصالت عدم حجیت بشین، در موقف عملی هیچ تغییری حاصل نمی شود. و هذا یعنی ان احتمال حجیت یساوی عملیا، در مقام عمل، در مقام نظر و علم بحث نمی کنه، اون دو تا دلیل بعدی در مقام نظره، در مقام عمل مساوی با چی هست؟ القطع به عدم حجیت. این وجه اول. و اما وجه دوم، و نضیف و الی ذلک، دلیل دوم از اینجا شروع میشه، و نضیف و الی ذلک ان بالامکان اقامت و دلیل علی عدم حجیه ما یشک فی حجیته. چه به ثابتونیم اضافه بکنیم؟ اینکه این خبر محتمل الحجیت اصالت عدم حجیت درش جاری هست. چرا؟ بنا ان علا تصورنا، زید تصورنا خط میکشین، بنابر مسلک شهید صد که قائل به تنافی بین احکام ظاهری است، به خلاف مسلک مرحوم خویی که قائل به تنافی احکام ظاهری نیست. بنا ان علا تصورنا المتقدم للاحکام ظاهریه حیث مر بنا انه یقتضی تنافی بینها به وجودات حل واقعیه. البته به خاطر اون منات احکام واقعیه با هم تضاد دارن، میگن خودشون که چیزی نیستن، جنبه مرآتیت نسبت به منات احکام واقعی دارن. و هذا یعنی ان البراءت عن تکلیف المشکوک و حجیت الخبر الدال علی ثبوته حکمان ظاهریان متنافیان. چون براءت و اون خبری که محتمل الحجیت هست دو تا حکم ظاهری هستن که این دو تا حکم ظاهری متنافی با هم هستن. فدلیل و دال علی البراءه دال به دلالت الالتزامیه علی نفی الحجیت المذکوره. بنابراین این دلالت به شما اصلا دلیل براءت به دلالت التزامیه سلب حجیت از اون خبر محتمل الحجیت میکند. فیؤخذ بذلک ما لم یکن دلیل اقوا علی الحجیه و عقد میشود به این اصل براءت مادامی که دلیل اقوا نباشد. اون دلیل اقوا رو اونجا مثلا میگفت اگر خبر ما مقطوع الحجیت باشد حاکمیت بر اصل براءت دارد. تمام کنیم. وجه سوم همون آیات عامی هست که میگن زن لا یغنی من الحق شیئا و قد یقام الدلیل علی عدم حجیت ما یشک فی حجیته من الامارات به مشتمل من الکتاب الکریم علی النهی عن العمل بالزن و غیر العلم فان کل زن یشک فی حجیته یشمله اطلاق هذا نهی، که بعدش مرحوم نائینی اشکال میکنه و جواب خواهد داد. و صلی الله علی محمد.